شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا 21 نفر از مقامات روس و اوکراینی را به دلیل مسئولیتشان در جدایی کریمه از اوکراین تحریم کرد. آمریکا شماری از مقامات روس و اوکراینی از جمله معاون نخست وزیر روسیه را مورد تحریم قرار داد. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. درود شنوندگان ارجمند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز 21 نفر اوکراینی و روس را به عنوان مسئولین جدایی کریمه از اوکراین مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. به گفته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان، الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. بر اساس این گزارش 13 نفر از این عده روس و 8 نفر اوکراینی هستند. اسامی این افراد پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا معلوم خواهد شد. قرار است سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در بروکسل برای رایزنی در مورد مسئله اوکراین گرده هم آیند. کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد شماری از مقامات روس و اوکراینی را به دلیل مسئولیتشان در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین مورد مجازات منع مسافرت و مسدود کردن دارایی‌هایشان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه، الکسی اکسیونوف رهبر روسهای کریمه، اعضای مجلس دومای روسیه و کسانی که در صنایع نظامی روسیه کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن آمده است این اقدام پیامی قوی به دولت روسیه است مبنی بر اینکه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و پشتیبانی از همه پرسی غیرقانونی کریمه دارای هزینه است. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. مایکل کربی رئیس هیئت تحقیق سازمان ملل امروز در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو اعلام کرد جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها، رژیم آپارتاید و خمرهای سرخ است و باید متوقف شود. هیئت تحقیق سازمان ملل یک ماه پیش گزارشی 400 صفحه‌ای درباره طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی از جمله حبس‌های گسترده، کشتار، شکنجه، گرسنگی عمدی، بردگی و خشونت جنسی منتشر کرد. اما نماینده کره شمالی در ژنو گزارش سازمان ملل را جعلیات شرم‌آوری خواند که از سوی دولت‌های به گفته وی متخاصم تهیه شده است. چین نیز که از متحدان قدیمی رژیم کره شمالی است این گزارش را بی‌پایه دانسته است. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه در اظهاراتی درباره برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری در مورد آنچه عبور از خط قرمز خواند هشدار داد. کیان معنوی.
احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه در مورد برنامه نیروی انتظامی و پلیس در شب چهارشنبه سوری نسبت به آنچه هنجار شکنی و مزاحمت توصیف کرد هشدار داد. احمد رضا رادان با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی به شب چهارشنبه سوری یا به گفته او چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است نه امنیتی گفت چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ایجاد تنش در معابر و میادین اصلی. این مقام ارشد انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مردم تصور نکنند حادثه متوجه آنها نمی شود گفت کاری نکنیم که چهارشنبه آخر سال تبدیل به حادثه‌ای تلخ شود و با این تلخ‌کامی سال جدید را شروع کنیم. احمد رضا رادان گفت با هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضایی صورت گرفته اگر افرادی به گفته او اقدام به هنجار شکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند توقیف شوند تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند. وی افسود بنده هیچ کس را به این مهمانی دعوت نمی کنم، چرا که به گفته او این مهمانی خوبی نیست. در پی روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شماری از روحانیون ارشد در مخالفت با چهارشنبه سوری و جشن‌های از این دست اظهار نظرهایی کرده و مخالفت خود را با برگزاری این مراسم ابراز داشتند. از آن جمله آیت الله مکارم شیرازی که هفته گذشته بار دیگر به مناسبت مصادف شدن نوروز امسال با ایام فاطمیه در مذهب شیعه از هوادارانش خواست که در 13 بدر عزاداری کنند. آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز هفته گذشته در قم چهارشنبه سوری امسال را خلاف شرع خواند و آتش بازی و ترق بازی را حرام اعلام کرد. وی تأکید کرد که باید اینگونه سنت‌های سیئه و خلاف عقل و شر را از چهره جامعه اسلامی دور کرد. بنابر گزارش‌های داخلی، جوادی آملی در پایان جلسه درس خود در قم گفت چهارشنبه سوری یک سنت گناه‌آلود یا به گفته او سیئه است که متاسفانه بنیان گذاشته شده است. پایان نقل قول. وی افسود باید احترام ایام فاطمیه حفظ شود و گفت چهارشنبه سوری سنت بسیار تلخی است و علمای بزرگی همچون آخوند خراسانی آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی تاکید کردند. آیت الله خامنه ای نیز در سال 88 مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی و عقلی دانست و گفت مراسم چهارشنبه سوری علاوه بر آن که هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که باید از آن اجتناب شود. در مراسم چهارشنبه سوری در سال 88 و در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، بنابر برخی گزارش‌ها تا حدود 500 نفر بازداشت شدند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. فروش نمک تقلبی در بازار. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک تصفیه ایران با اعلام اینکه 50% نمک های موجود در بازار تقلبی است گفته که سرانه مصرف نمک ایرانیان 2 برابر میانگین جهانی است. آبتین صدر:
ایرانیان در مثلی میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. و حالا محمد ابریشمکار، دبیر انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه، به خبرگزاری تسنیم گفته که 50% نمک موجود در بازار ایران تقلبی است. این در حالی است که به گفته او مردم در ایران بسیار بیشتر از سرانه جهانی نمک میخورند. به گفته او در حال حاضر یک بسته نمک تصفیه شده حدود 500 تومان قیمت دارد و سود آن برای تولید کننده نیز معقول است، اما برخی سودجویان می کوشند تا دانه های شور نمک را به کام مصرف کننده تلخ کنند. به گفته دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک، نیمی از بسته های نمک موجود در بازار که به اسم تصفیه شده فروخته می شود تقلبی است، چون نمک درون آن تصفیه نشده و نه تنها از ید در آن خبری نیست، بلکه میزان جیوه، سرب و آرسنیک آن نیز بالاست. آقای ابریشمکار همچنین میگوید که سرانه مصرف نمک در ایران حدود 2 برابر مصرف نمک در دنیاست. در این باره خدیجه رحمانی، استاد تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در تهران، با تایید مصرف بالای نمک در بین ایرانیان میگوید که بیماری‌های رایج دلیلی بر این ادعاست.
افزایش نمک بار کار کلیه‌ها رو افزایش میده و چون یه بازجذب کلیوی هم ما داریم تو این فرایند، در نتیجه کار قلب رو هم افزایش بده. به همین دلیل نیمه بروز بیماری پرفشاری خون میشه که یکی از مشکلات بسیار عمده افرادی هستش که ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی رو حتی سکته های مغزی رو دارن. و چون بیماری پرفشاری خون هم جز بیماری های خاموش هست و علامت هشدار دهنده ای نداره که قبلش فرد متوجه بشه و جلوشو بگیره، به همین علت در بحث تغذیه تاکید زیاد می داریم که از مصرف زیاد نمک خودداری بشه. مسئله دیگه ای که آمار بیماری رو هم افزایش میده و بیماری قلب و عروقی رو آمارش رو افزایش میده، همین بحث غذاهای فست فود هست که به شدت مثل قارچ داره در کشور رایج میشه و افزایش مصرفش که از عوامل همین پرفشاری خون رو ایجاد میکنه. به همین دلیل این الگوهای نامناسب باعث شده که میزان سرانه مصرف رو در ایران نسبت به میانگین جهانی افزایش بده.
سالانه سرانه مصرف در ایران 6 کیلوگرم است، در حالی که این رقم در دنیا 3 کیلوگرم است. مردم ایران به طور میانگین روزانه 8 تا 10 گرم نمک می‌خورند، در حالی که میزان استاندارد مصرف نمک بین 4 تا 5 گرم در روز است.
بنا به تازه‌ترین گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم ایران در بازرگانی جهان در سال 2012 میلادی به چیزی حدود 0.5% رسید. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو وردا ارزیابی خود را از سهم اندک ایران در بازرگانی بین المللی میگوید.
ایران حدود 1% جمعیت جهان رو که میزان باسوادی و مهارت اون هم نسبت به کشورهای منطقه کم نیست رو داراست و بیش از 1% سطح کره خاک رو در اختیار داره و همچنین سهم ایران از منابع اثبات شده انرژی جهان چیزی بیش از 15%. اگر بازده ایران در تجارت بین المللی تنها با این توانایی های بالقوه مقایسه کنیم یا حتی با کشورهای منطقه، میشه گفت که ایران بخش عمده ای از قابلیت‌های خودش رو بلا استفاده باقی گذاشته. کسب رتبه 27 صادرات و رتبه 33 واردات، البته با توجه به امکانات بالقوه و مقایسه منطقه‌ای چندان درخشان نیست، به ویژه اینکه همین موقعیت هم نیز در این سالها بسیار لرزان بوده و در سالهای بعد حتی بدتر شده.
آقای علوی، بر پایه همین گزارش ارزش صادرات و واردات ایران نسبت به سال ماقبل به ترتیب 21.8% کاهش داشت. پیامدهای این امر چی بود؟
حضور یک کشور در بازارهای بین‌المللی یکی از شرط‌های رشد پایدار و توسعه اقتصادی. این آمار بیان خمودگی و انقباض بازرگانی خارجی که در سایه ناکارآمدی مدیریتی و همچنین تحریم‌ها به وجود آمده. پیامد چنین امری کوچکتر شدن اقتصاد ایران، کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بالاخره تولید ناخالص داخلی که بر اثر اون واحدهای اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشون رو متوقف می‌کنن یا شکست میشن. حتی به همین دلیلی که در سالهای اخیر ایران از یک رکود بسیار عمیقی برخوردار بوده و هنوز راه دشواری داره برای اینکه از این رکود عمیق خارج بشه.
آقای علوی، ترکیب سبد صادرات ایران در این گزارش چطور ترسیم شده؟
بنا به سند چشمانداز 20 ساله اقتصادی ایران و همچنین برنامه‌های عمرانی که پس از جنگ طراحی شد، می‌بایست سهم صادرات مواد خام فسیلی و همچنین معدنی در بازرگانی خارج ایران به تدریج کاهش پیدا کنه. اما بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی بیش از 77% رو به خودش اختصاص داده، چون این نشون میده که بازرگانی خارج ایران مبتنی بر خام فروشی مواد معدنیه. چون این سبد صادراتی به معنی کسب ارزش افزوده محدود و اشتغال زایی ناچیزی در داخل کشوره. این آمار بیان شکست مدیریت اقتصادی در نیل به اهدافی است که خودش پیش از این ترسیم کرده بود.
آقای علوی، به پایان سال داریم نزدیک میشیم و بسیاری هم کنجکاوم بدونن که وضع بازرگانی خارجی ایران برای سال آینده چطور خواهد بود؟
دگرگونی در ساختار بازرگانی خارجی، هم از شرکای تجاری و سبد واردات و صادرات و چگونگی مدیریت، امری نیست که به ناگهانی و تصادفی فراهم بشه. بهبود بازرگانی خارجی ایران مستلزم تمهیدات گسترده‌ای در سازمان، مدیریت و همچنین قوانین و مقررات و همچنین روابط دیپلماتیک و دسترسی به منابع. همه این امکانات در حال حاضر فراهم نیست و بنابراین حتی اگر سویه تحولات مثبت باشه، نمیشه انتظار داشت که یه تحول چشمگیر و بزرگی در سال آینده رو شاهد باشیم.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماشاءالله شمس‌الواعظین نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگوید 90% از کسانی که به عنوان روزنامه‌نگار نامی عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را امضا کردند اصلا روزنامه‌نگار نیستند. این اظهارات شمس‌الواعظین واکنش به انتشار خبری توسط برخی رسانه‌ها در روز گذشته است. در این گزارش آمده بود که 1280 تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. شمس الوایزین درباره وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت هنوز از وضعیت انجمن خبر دقیقی وجود ندارد و شاید تا دو روز دیگر وضعیت مشخص شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال 88 توسط سعید مرتضوی دادستان وقت مهرمون شد. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.